بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين سالهای گذشته در همین ایام متن بسیار مهمی رو از وجود مبارک امام عسگری نقل کردم که به دو بخش اون بیشتر پرداخته نشد. متن به منزله یک کتاب راهنماست، البته در درجه اول برای شیعه، چون حضرت خطابشون به شیعه است و در مرحله بعد هم به طور قطع چون صادر شده از امام معصومه و امامت امام امامت عامه، یعنی همه مردم در هر تاریخی در هر روزگاری نسبت به امامت امام معصوم مسئولم و این مسئولیت تعطیل بردار نیست. ما یه آیاتی در قرآن مجید داریم که این آیات سلسله مسائلی رو مطرح میکنه، خطاب به کافران، خطاب به مشرکان، که این آیات صریحا نشون میده کافر مکلفه، مشرک مکلفه. چرا کافر مکلفه؟ چرا مشرک مکلفه؟ برای اینکه از گوهر با عظمت فطرت و عقل برخورداره، اونی که تکلیف نداره طفله تا به بلوغ نرسیده، اونی که تکلیف نداره دیوانه است و مجنونه، اما هر کسی که در فضای فطرت و عقل زندگی میکنه از نظر خداوند مسئول و مکلف. حالا میخواد کافر باشه، میخواد مشرک باشه، میخواد مؤمن باشه. بنابراین راهنمایی های امام که دارای امامت عامه است و ریاست عامه بر جامعه انسانی، مسائل امام با این حیثیت متوجه تک تک مردمه. شما در سوره بقره میخونید وقتی وجود مقدس حضرت ابراهیم رو پروردگار میخواد به امامت انتخاب کنه، بالاخره زمان ابراهیم یه تعداد مؤمنم زندگی میکردن، مؤمنانی که تقریبا از زمان نوح ایمان در اونها جریان داشته نسل به نسل، و یه گروه مؤمن هم زمان ابراهیم بودن. خود ابراهیم رو هم شما در قرآن ملاحظه میکنید که قبل از نبوتش مکلف به دین نوح بوده. انا من شیعتهی لابراهیم. پس یه مش مؤمن هم زمان ابراهیم بودن که یکیش پدر خودش بوده، مادر خودش بوده. از آیات قرآن هم استفاده میشه با نکاتی که در آیات هست، آزر بت‌ساز بت‌پرست پدر ابراهیم نبوده. ولی با اینکه تعدادی مؤمن در اون زمان بودن، پروردگار در انتخاب او به مقام پیشوایی می‌فرماید انی جاعلک للناس اماما. خب از این نکته استفاده میشه، غیر مؤمن هم مکلف، کافر هم مکلف، مشرک هم مکلفه، و نسبت به امامت امام انتخاب شده یا از جانب پروردگار مسئوله. فرقش با مؤمن اینه که مؤمن مسئولیتشو نسبت به امام ادا میکنه، یعنی اقتدای به امام هدایت میکنه، ولی کافر و مشرک که در مسئولیت با مؤمن کاملا مساویان، به تکلیفش به مسئولیتش عمل نمیکنه. چرا قیامت مؤمن وارد بهشت میشه؟ چون عمل کرده. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. چرا بقیه وارد دوزخ میشن؟ چون عمل نکردن، دستشون خالیه، پروندهشون از ایمان و از عمل صالح پوکه، پوچه، به این علت میرن جهنم. اگر مسئول نبودن جهنمی نبودن، اگر مکلف نبودن جهنمی نبودن. میتونستن فردای قیامت به پروردگار بگن ما مسئول نبودیم، برای چی ما رو میبری جهنم؟ ما تکلیف نداشتیم چون کافر بودیم، برای چی داری ما رو میبری جهنم؟ این اعتراض از کفار و مشرکین و منافقین صادر نمیشه. حتی ما در قرآن مجید میخونیم که به همه غیر مؤمنان خطاب میشه لا تعتذر اليوم، امروز عذرخواهی نکنید، بهانه نیارید، بهانه نتراشید که ما چون کافر بودیم پس مسئول نبودیم، پس نباید ما رو ببرن جهنم، ما مشرک و منافق بودیم پس مسئول نبودیم، نباید ما رو دوچار عذاب کنن. نه، بهشونم اعلام میشه که بهانه نیارید، عذر هم نیارید. در آیات سوره ملک اول جزء 29 ما میخونیم که کارگردانان جهنم به تمام دوزخیان میگن که چرا راهتون افتاده به جهنم؟ اینا جواب میدن لو کننا نسمع، اگر ما با گوش قبول سخنان و دعوت امام هدایت و گوش میدادیم، نه به گوشمون میخورد، به گوششون که میخوره، در هر شهری بیدین هست، لائیک هست، به گوشش میخوره حرف دین، نه به گوشمون نخورد. نه، ما در دنیا گوش قبول نداشتیم، یعنی اهل پذیرفتن دعوت نبودیم، به گوش خوردنی در کار نیست. ما در روایاتمون داریم کسی داره رد میشه، موسیقی به گوشش میخوره ولی به گوشش میخوره نه بشنوه. در داستانهای روایی هم داره که یه نفر به حضرت صادق عرض کرد یه همسایه دارم، این جلسات موسیقی و آواز و عیش و نوش داره و صداش هم تو خونه ما میاد، من برای تجدید وضو میرم دستشویی، یعنی یه مقدار بیشتر مثلا خودم رو معطل کنم، کار خلافی کردم؟ حضرت فرمودن این آیه رو نخوندی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، بیشینی به گوشت بخوره اون اضافه نشستنت حرامه. اما نه، اهل گوش دادن نیستی، به گوشت خورد ولی واقعا دوست نداریم صداها رو بشنوی، متنفری، منزجری، بنده خدایی، فرمانبر پروردگاری، وقتی دوست نداری به گوشت بخوره، حواست هم متمرکز در گوش دادن نمی کنی ولی به گوشت میخوره، اون عیبی نداره. مثل چشمه که پیغمبر میفرماید وقتی چشمت به یه نامحرم افتاد، یه وقت من نیت دارم وارد کوچه و بازار یا ماشین و اتوبوس و قطار و تیاره که میشم ببینم نامحرمان رو، زنان جوان، دختران جوانی که خلاف قرآن حجاب و رعایت نمی کنن. خب این دیدن، دیدن حرامه، ولی من قصد دیدنی ندارم، اهل دیدن حرامم نیستم، در خونه رو وا کردم اومدم بیرون، چشمم افتاد به نامحرم و چشممو پایین انداختم. پیغمبر می فرماید این نظر اول لک، عیبی نداره. گناهی برای تو نوشته نمیشه. اما حالا اگه نظر رو ادامه بدی، یعنی نظر رو بکنی نظر دوم، این نظر دوم دلیل بر اینه که دلت مریضه و یه همچین گناهی رو میخوایی. خلاصه ثبت شدن حرکت من در پرونده من دائر مدار اختیار من، انتخاب من و نیت منه. خب اینا به کارگردانان جهنم، فرشتگان دوزخ میگن لو کننا نسمع و کننا، یعنی اون وقتی که ما تو دنیا بودیم، اگر دعوت کنندگان به حق رو پذیرفته بودیم، نه به گوشمون خورده بود، به گوششون که میخوره. الان شیعیان در دنیا یه تعدادی ماهواره دارن، گاهی هم کافران، مشرکان، منافقان، مخصوصا جاسوسان صهیونیستا و مسیحیت این کانالا رو گوش میدن که مواضع شیعه رو بدونن. اسرائیل دائم گوش میده، هم رادیوهای شیعه رو هم سایتای شیعه رو میبینه و هم کانالای ماهواره‌ای رو. خب به گوششون میخوره ولی گوش قبول ندارن. اما اونی که گوش قبول داره در حقیقت تو دنیا داره جهنم رو از خودش دور میکنه با قدرت گوش قبول. جهنم با همه قدرتش که 7 طبقه است، امیرالمومنین میفرماید رو هم دیگه هم هستش، غیر بهشت که حضرت میفرماید در فضای باز، درجاتش هم تو فضای مسطح، رو هم دیگه نساخته خدا. ولی جهنم روی هم دیگه است و مردم در اونجا در تنگنای عجیبی هستن و روز قیامت جهنمم زنده است که پروردگار در همین سوره های جزء 29 می‌فرماید که اهل خودشو صدا می‌زنه جهنم و می‌شناسه و اینقدر قدرت داره که حتی شعلش میاد بیرون، تو جهنم حرکت میکنه، دور 3 نفر رو میگیره، دور 3 طایفه رو، ثروتمندان بخیل، حاکمان ستمگر و عالمانی که آبروی دین رو ریختن، دور این 3 طایفه رو میگیره. پیغمبر میفرماید مثل مرغی که دونه جمع میکنه، همه رو از روی زمین محشر جمع میکنه، تو چینه دون خودشو بر میگرده تو جهنم. خب مؤمنی که گوش قبول داره، این جهنم با این عظمت رو تو دنیا داره خودش دور میکنه، هی میرانه وقتی از دنیا میره. نه در برزخ خبری از جهنم میبینه، چون خیلی دور کرده جهنمو، و نه خبری از عذاب جهنم در قیامت براش هستش. فاصله مؤمن در برزخ و در قیامت با جهنم فاصله حق و باطله. این کار مؤمنه. حالا ممکنه ما به این پس زدن توجهی نداشته باشیم، ولی کاری که داریم میکنیم، الان که نشستیم داریم علوم اهل بیت رو گوش میدیم، علوم قرآن رو گوش میدیم، ما داریم جهنم رو به شدت پس میزنیم و بهشت رو داریم میاریم جلو به طرف خودمون. اگه در قرآنم دقت کرده باشید، پروردگار میفرماد ازلفت الجنت و للمتقین، ما اهل تقوا رو قیامت معطل نمی کنیم که بهشت سر 200 کیلومتری لطفاً آهسته آهسته تون شتابان قدم زنان برین به طرف بهشت. ما بهشت رو میاریم به طرف اهل ایمان و اهل عمل صالح. شما بهشت رو میکشین با نشستنتون برای شنیدن آثار خدا و اهل بیت، جهنم رو دفع میکنین. یا وقتی وارد نماز میشین، در روایات نمازه که بشتابید برای خاموش کردن آتش برافروخته. خب نماز جهنم رو دور میکنه، بهشت رو نزدیک میکنه. مؤمن این هویتشه. بخوایم یه نوع دیگه مؤمن رو تعریف بکنیم، اینه. یه نوع تعریفش اینه که خدا رو باور داره، اهل عمل صالح. یه نوع تعریفش هم اینه که مؤمن انقدر قدرت داره، قدرت هم داره، ان العزت لله ولی رسولهی ولی المؤمنین. عزت یعنی قدرت شکست ناپذیر. خدا شکست نمیخوره، پیغمبر شکست نمیخوره، مردم مؤمن شکست نمیخورن. انقدر توانمنده که جهنم رو در دنیا دور میکنه و عقب میرونه و بهشت رو نزدیک میکنه. خب جهنمی ها میگن لوکن نسمع، او اگر ما گوش قبول داشتیم، او نعقل، یا میشستیم فکر میکردیم تو کارامون که این کارهایی که ما داریم میکنیم درسته، این پولایی که هم مردم داریم میخوریم درسته، این حقی که از مردم داریم تباه میکنیم درسته، این دلی که از مردم داریم میسوزونیم درسته، ما این فکرارم نکردیم، لذا اهل دوزخ شدیم. پس از قرآن مجید استفاده میشه. کافر، مشرک، مسئول امامت امامه. یعنی وقتی امام دعوت میکنه یا مسائلی رو مطرح میکنه، او هم مسئوله. اونی که عمل میکنه مسئولیتشو ادا کرده، جهنم رو پس میزنه، بهشت رو جلو میکشه. اونی که به مسئولیتش عمل نکرده محکوم به دوزخ. اگر مسئول نبود جهنمی نبود. یا آیه دیگه هم براتون بخونم که تقریبا مؤید همه حرفاییه که از اول منبر شنیدید. وقتی که مردم گروه گروه، دسته دسته، جمع به جمع وارد محشر میشن، خطاب میرسه، وقفوهم، جلوشونو بگیرید، نگرشون دارید، انهم مسئولون. کل اینایی که وارد محشر شدن دارای مسئولیتن و باید بازپرسی بشن. خواه اگه کافر مسئول نبود یا مشرک مسئول نبود، خدا می فرمود جلو مؤمنین رو بگیرین، پرونده شون رو یه بررسی آسان بکنید، به قول خود قرآن حساب یسیر، حسبو حسابن یسیرا، بعدم بفرسینشون بهشت. وقفوهم، خود ضمیر هم رو ما طلبه ها به همون یاد دادن، ضمیر جمعه و قیامت متوجه کل مردم قیامته. وقفوهم انهم مسئولون. پس اونایی که دین ندارن خیلی خیالشون راحت نباشه، خیلی آسوده نباشن که حالا ما حق خدا رو خوردیم و حق انبیا رو خوردیم و حق وحی رو خوردیم و حق مردم رو پامال کردیم، ما که دین نداشتیم، مکلف به این تکالیف نبودیم، چرا بودن؟ خب این متنی که امام است یعنی اعلام به شیعه دارن، در حقیقت اولویت خطاب مربوط به شیعه است و بعد شیعه خطاب مربوط به کل مردم تاریخ، چون امام عسگری فقط امام شیعه نیست، امام عسگری امامتش همون امامت انی جائل و کل ناس امامن، اون امامته. حالا ما گوش دادیم شیعه او هستیم، اونا گوش ندادن شیعه شیطانن، ولی در مسئولیت با ما یکسانن. خب این متن من امروزم داشتم نگاه میکردم، واقعا برای انسان مثل دریا موج میزنه. این مطالبی که حضرت بیان کردن، مثل مطالب پدران بزرگوارشون، از حضرت هادی که این زیارت جامعه کبیره رو برای شناسوندن ائمه از قلب مبارکشون طلوع دادن، تا صدیقه کبرا که یه فرهنگ کاملی رو برای ما به جا گذاشتن، تا پیغمبر عظیم و شأن اسلام. چون در روایات هم داریم، این روایت رو شما اهل علم هم بدونید، خیلی روایت پرقیمتیه، در اصول کافی هم یادم میاد ترجمه که میکردم اصول رو، دیدم این روایت رو که یه آقایی میاد خدمت حضرت باقر، میگه آقا یه روایت با سند برو من بگو. روایت با سند اینه که ما میبینیم مثلا یونس ابن عبدالرحمن، از صفان ابن یحیی، از زرارت ابن اعین، از محمد ابن مسلم، از حضرت زین العابدین این مطلب رو نقل میکنه، میشه روایت باستند. به حضرت گویم نه رسول الله، یه روایت باستند خودتون برای من بخونین. فرمود من از قول پدرم زین العابدین، او از قول پدرش امیر امام حسین، او از امیر المؤمنین، او از پیغمبر نقل کرده. چی؟ هر چی که من گفتم، یعنی علم من همون علم پیغمبره. حالا چه به مردم بگی قال الباقر علیه السلام، یا همینو بگی قال رسول الله، یا همینو بگی قال علی ابن الحسین، علم ما یک علمه، کلش علم پیغمبر، علم پیغمبرم علم الله. یعنی این دین ما دانش خداست، دین ما بصیرت خداست، دین ما حکمت خداست، دین ما فلسفه خداست، دین ما محبت خداست، این دین ماست. و آدم هر روایتی رو که نگاه میکنه، هر روایتی رو بی استثناء فکر میکنه دریا داره نگاه میکنه، یه دریای پرموجی که ساحل نداره. نمیدونم شنیدید یا نه، مگرم نشنیدید خوب میشنوید، ولی بعضیاتون شنیدید و میدانید که وجود مبارک رسول خدا از سلمان اینجور تعریف کردن، سلمان بحرون لا ینزف، دریاییه که آبشو نمیشه کشید و تموم کرد. بحرون لا ینزف و کنزون لا ینفد. یه گنجیه که هر چی ازش بردارن تموم نمیشه. خب وقتی یه ایرانی مؤمن شده واقعی شده دریا که کشیدنی نیست، تموم شدنی نیست، وقتی یه ایرانی مؤمن شده یه واقعی شده یه گنج، یه خزانه که هرچی ازش بردارن تموم نمیشه، امام رو حساب بکنید چه دریاییه. خب روایات امام همون دریاست. کلام میگن صفت متکلمه، یعنی امام وقتی حرف میزنه کلماتش خودشن که به صورت کلام نوری در اومدن. بنابراین اگه بگیم فرمایشات ائمه طاهرین و صدیقه کبرا، اینو یادتون نره، همیشه در گفتارتون وجود مبارک صدیقه طاهره رو به حساب بیارید که تمام ائمه ما به وجود مقدس او مباهات داشتن، افتخار داشتن و امام زمان درباره صدیقه کبرا می‌فرمایند در تمام زندگی من سرمشق من فاطمه زهراست. یعنی من امام زمانم در مقابل یه دریای علم و عقلی که نمیشه حدودشو فهمید قرار گرفتم و حدودم نداره، چون چیزی که وصل به پروردگار عالمه دیگه از حد رفته بیرون، از حدود و از مرزهای بسته رفته بیرون. وقتی سلمان دریای غیر قابل کشیدن باشه که بکشن تا به ته برسه خشک بشه، پیغمبر میگه اینجوری نمیشه. یا گنجی باشه که هرچی ازش مصرف کنن تموم نمیشه. خب امام انتخاب شده یه خدا چه خواهد بود؟ امامی که دارای عصمته چه خواهد بود؟ امامی که دارای قطعی ولایت کلیه کبراییه الهیه است، هم در جهت تکوین و هم در جهت تشریع چه خواهد بود؟ خب ادامه بدم مطالب حضرت رو. این چند ساله اخیر دو جمله شو من توفیق داشتم توضیح بدم و یه نکته خیلی مهمی که قبل از ورود به روایت باید براتون عرض بکنم که شیعه‌ام باید همین جور باشه. ائمه ما نسبت به انسانها دغدغه داشتن و نسبت به شیعه بیشتر. ائمه ما نسبت به همه انسانها برای هدایتشون دغدغه داشتن، نسبت به شیعه بیشتر. ائمه ما دغدغه داشتن کسی جهنمی نشه، نسبت به شیعه خیلی بیشتر. اگر این متن خطاب به شیعه است، چون شیعه به اونا نزدیکتره، اونا رو قبول داره، اونا رو امام میدونه، اونا رو پیشوا میدونه، خب در خطاب به اونها اولویت دادن. این دغدغه رو ما هم باید داشته باشیم، اول نسبت به زن و بچه‌مون، بعدم نسبت به اطرافیانمون، نسبت به دوستانمون و نسبت به اونایی که باهاشون ارتباط داریم. دغدغه این که نلغزن، دغدغه این که به گناه دوچار نشن، حداقل به کبیره، دغدغه این که مسیر برای خودشون به طرف جهنم باز نکنن. البته تحقق دادن این دغدغه یه مقدار زمان میبره، یه مقدار سخته، یه مقدار مشکله، ولی امیرالمؤمنین به ما سفارش کردن از گناهکار ناامید نباشی، یعنی گناهکار رو رها نکنی. حالا اگه بچت خطا کرد، اگه دامادت، اگه عروست، اگه داداشت، اگه پدرت، اگر مادرت، اگر همسرت، اگر شریکت، رهاش نکنید. نگین به من چه، نگید به زهر رایی که میخواد بره بره، برای من زحمت بخوام حفظش بکنم. نه، این حفظ کردن افراد یکی از بهترین اعمال دینی و اخلاق انبیاء الهی و ائمه طاهرینه. این جمله رو در نهج البلاغه ببینید، حتما بقیه شو ببینید، حالا من یه قطعه شو براتون میخونم، اما بقیهش خیلی دیدنیه. امیرالمؤمنین میفرماید این پیغمبر اسلام نسبت به مردم این گونه بود: طبیبون دوارون به طبه. نسخه دستش بود، دنبال مردم میدوید، دنبال مردم میگشت، یعنی رها نمی کرد مردمو که حالا بگه من تو مسجد میشینم، مردم بیان، من مسائل الهی رو براشون بگم. و مردمی که میان ما مسائل الهی رو میگیم که مردم خوبی هن، مردم مؤمنی هن. دنبال مردم میدوید، نه دنبال سلمان و ابوذر و مقداد، اونا که میومدن دائم، اونایی که پیش پیغمبر بودن. طبیبون دوارون به طبه، یعنی دنبال مردمی که بیمار بودن برای علاج بیماریشون میدوید که بره گوش کرشون رو دنباله مطلب درمان کنه. اینام بشن پذیرنده حق، یعنی گوش قبول پیدا بکنن، میره دنبالشون، چشم کورشونو که آثار الهی رو میبینن و یاد الهی نمیفتن، مال کوری قلبشونه. ولی چشم گاوم که این آسمان و ستاره و درختار رو میبینه، میبینن و توجه نمی کنن، میبینن و درک نمی کنن، میبینن و به نتیجه نمی رسن. میره این کوری رو علاج بکنه. متن روایت نشون میده امام به شدت برای شیعه دغدغه دارن که اینا منحرف نشن، خلافکار نشن، حرومخور نشن، گناهکار نشن. میتونیم بگیم امام از پدر مهربانتره؟ حرفاشون نشون میده بله، پدر مهربانتره. مهر امام مهر ویژه است و مهر خاصه. مهر امام، مهر پدری، مهر پدری و فرزندیه. مهر امام مهر بهشت بردن انسان و حفظ کردنش از جهنم رفتن. همچین قدرتی رو مهر پدران ما ندارن. خب جمله اولیشون اوصیکم، اوصیکم وصیت یعنی سفارشی که لازم عمل بشه. پیرمردی که بچه‌هاشو جمع میکنه میگه من وصیت دارم، نمیخواد که براشون سخنرانی بکنه و بعد بگه بلنشین بریم، میخواد اینا رو وادار کنه که بعد مرگ من این سلس منه، این کارا رو بکنید. قرآن هم میگن هر کی به وصیت عمل نکنه گناه عمل نکردن و بار عمل نکردن به دوششه. وصیت یعنی دارم بهت میگم که عمل بکنی، دارم بهت میگم که اجرا کنی. اوصیکم به تقوی الله، من شما رو سفارش میکنم به این که تو تمام برنامه های زندگیتون خدا رو بپایین. یادتون باشه داری غذا میخوری خدا رو بپا، داری میخوابی خدا رو بپا، میخوای دهن تو وا کنی حرف بزنی خدا رو بپا، میخوای نگاه بکنی خدا رو بپا، میخوای درس بخونی خدا رو بپا. چون بیشتر مردم خودشونو میپان نه خدا رو، یعنی دنبال کارخونه و مغازه و اداره میرن برای پاییدن خودشون که یه پول حسابی به جیب بزنن خودشونو بپان که گرسنه نشن، برهنه نشن، بیخونه نمونن، بی ماشین نمونن. یا من طلبه روزی که رفتم درس بخونم قم، خودمو پاییدم که حالا یا یه مرجع تقلیدی بشم یا یه مدرس بزرگی بشم یا یه نویسنده بزرگی بشم. این خود پایی به درد قیامت ما نمیخوره. اوصیکم به تقوی الله، یعنی خدا رو بپایین، یعنی پروا داشته باشین، یعنی بدانید ان الله علی کل شیء شهید، خدا ناظر و حاضره، رقیبه، خداوند مراقبه، خداوند لبل مرصاده. اینا رو فقط نباید دادن پا منبرا یاد داشته باشه و بعد یادش بره. اذکر الله ذکرن کثیرا بعد نماز، این آیه مال بعد نمازه. خب خود نماز ذکره، اقم الصلاه لذکری. چرا پروردگار امر واجب میکنه اذکر الله ذکرن کثیرا؟ ذکر کثیر یعنی بعد نماز 500 دفعه الله اکبر بگون که نفس آدم بند میاد، زبون آدم خشک میشه. که این اذکر نه ذکر زبان، توجه قلب به پروردگار و یاد همیشگی. کثیرن یعنی دائمی، یعنی به خودت انقدر تبلیغ بکن و این مسئله رو در جانت پای ثابت قرار بده که همیشه یاد خدا باشی. خود توجه به یاد خدا بودن رو تمرین داشته باش. اوصیکم به تقوی الله، من همین شما رو سفارش میکنم شیعه و غیر شیعه، به پروا داشتن از پروردگار. درس میخونین فقط برای خدا، او بلده چی کار کنه. شما نگران آیندت نباش که چه خواهد شد. شما این علوم اهل بیت رو خوب بخون، این علوم اهل بیت رو خوب حس کن، خوب درک کن، شیرینیشو بچش، آینده خدا میدونه چی کار. تو با خدای خود انداز و دل، تو با خدای خود انداز کار و دل، خوش دار. همین، این گونه باید آدم باشه. کاسب هم همینطور، مغازش باید مسجدش باشه. مرد و زن و بچه خونه باید مسجدشون باشه. همه جا باید با خدا زندگی کرد، با خدا. این گونه اگه زندگی کنیم خدا هم با ما خواهد بود. فَإِنَّ اللَّهَ آخر سوره نحل، مَعَ الَّذِينَ تَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. منم معیت با اهل تقوا دارم و با کسانی که نیکوکارند. خب این مقدمه ورود به روایت، شروع مجلس. واقعا دوست نداشتم شرکت بکنم در مجلسی که جای مرحومین آقا بزرگ و آیت الله آقا مهدی رو خالی ببینم، اما دیگه بنای روزگار و بنای اراده خدا در اینه که هر کسی به اجل مشخصش که برسه و به پایان برسه، اون اجل مشخص بالاخره سفر به پروردگارش شروع میشه و خوش به حال هر سه پدر، پدر بزرگ، پدر و پسر که حقشونو و مسئولیتشونو نسبت به این دین در این منطقه و نسبت به مردم عاشقانه ادا کردن و با رضایت خدا و پیغمبر و ائمه یقیناً از دنیا رفتن. البته ما نبودشون رو حسرت میخوریم، ولی اونا نبود خودشون رو در دنیا حسرت نمیخورن، چون واصل به رحمت الله و مغفرت الله شدن. اونا شادن، فستب شروع به بیعکم اللذی به بیعکم اللذی بایعتم به، اونا خوشحالن طبق این آیه سوره توبه. ولی ما چون دوچار فراق شدیم و نمیبینیمشون و دیگه بین ما نیستن، طبیعتا قصه میخوریم و ناراحتیم و رنج داریم. حالا روز اول جلسه رو با این که شب ولادته، من با دو سه کلمه ذکر مصیبت صدیقه کبرا، مادر ائمه طاهرین، صاحب این مجالس، صاحب این دین و ضامن قرآن، ضامن اسلام، ضامن نبوت و ضامن ولایت شروع بکنم. ز پیش دید تا جانان من را، تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود هم ره زهرا نرفت، اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت. بنالد زینب و کلسوم گویم پدر جان مادر نالان من را، پشت در و نگاه می کردم، عشق می ریختم، در نیم سوخته رو نگاه می کردم، عشق می ریختم، غربت مادر رو نگاه می کردم، عشق می ریختم. این که در شهر مدینه پر جمعیت مادرشون رو تنها شب غسل دادن، گریه می کردم. این که می دیدن بابا هر شب کنار قبر دو دستش روی قبر چنان جانسوز ناله میزنه، به ناله پدر ناله میزدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا. اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا